ماه از شنیدن این سخنان دیری نمی پاید. صدها تظاهر کننده ضد شاه به صفوف پلیس یورش می برند تا صدای اعتراض خود را به گوش کاخ سفید و مهمانانش برساند. مخالفان فریاد کشان با سنگ و چوب وارد نبرد تن به تن با پلیس مجهز به باتوم می شود. درگیری 20 دقیقه طول می کشد. تظاهر کنندگان به محدوده تشریفات کاخ سفید نزدیک می شود. پلیس اسب سوار به ناچار گاز اشکاور شلیک می کند تا آنها را متفرق کند. وزش باد گاز اشکاور را به طرف جایگاه استقبال می رساند و همه را به سرفه می اندازد. کارتر در حال خوشامدگویی به شاه سعی می کند اوضاع را به روی خود نیاورد. با وجود سوزش شدید از مالش چشمانش خودداری می کند. اما شاه به گریه می افتد و ناچار چشمان بی سابقه به سرعت در تمام دنیا مخابره می شود. حتی تلویزیون ملی ایران اخبار این تظاهرات و زد و خورد مخالفان با هواداران شاه و پلیس واشنگتن را پخش می کند.
باز نقابداران به سوی دانشجویانی که برای استقبال شاهنشاه به واشنگتن آمده بودند هجوم بردند. این دومین روز زد و خورد در واشنگتن است.
پرویز نیکخواه گروه تحقیق تلویزیون را در سال 1350 تأسیس کرده است. این گروه کلیه مطبوعات خارجی را آبونه شده با ترجمه و تدوین مجدد مطالب آنها برای برنامه‌های تلویزیون و رادیو مقاله تهیه می‌کند. ضمن آنکه رصد تلکس و برنامه‌های خبری جزو وظایف هر روزه او به عنوان مدیر دفتر مرکزی خبر تلویزیون است.
این خبر رو پوشش داده، یعنی ما نمیتونیم این کارش کنیم و از تلویزیون ملی ایران پخش نکنیم.
بنابراین بدون تردید او کاملا در جریان تظاهرات مخالفان در نزدیک کاخ سفید بوده و پخش آن را تایید کرده است. او زمانی افکار چپی افراطی داشته و از فعالان کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در انگلستان بوده است. او به جرم همکاری در سوء قصد به جان شاه در سال 1344 به حبس ابد محکوم شد، ولی پس از اظهار ندامت و همکاری با رژیم رهایی می‌یابد. مثلا
شما
گفتم
که دوشه شما ایران اومدین
The question is why Mr. Nikha decided to come to Iran.
برای من به عنوان یک دانشجوی عضو کنفدراسیون اون موقع از یک طرف گروه‌های سیاسی کارشون به ورشکستگی کشیده بود، از یک طرف هم کنفدراسیون کارش به ابتذال کشیده بود و به نظر من یه مش آدم هوچی می‌گردوندن. خب اینجا دیگه برای من کاری نبود.
As a student being somehow associated with these activities, I felt that the Confederation's activities is not anymore serving any purpose and is being run by opportunists and also the other groups, political groups were going broke, so I decided to return to Iran.
البته از لحاظ اقتصادی دچار ورشکستگی نشدن، از لحاظ سیاسی
نیکخواه اکنون از تئوریسین های حزب رستاخیز است. او میداند شاه در تمامی دوران سلطنت خود از مخالفانش به عنوان مشتی مارکسیست و هرج و مرج طلب یاد کرده است. شاید با پخش گزینشی تصاویر مخالفان بسیاری به این نتیجه برسند که عده‌ای وطن فروش چپ پشت این ماجرا هستند.
شانشا یامر و اولیسا شهبانو شانشا یامر در اوال آفیس در کاخ سفید واشنگتن قالیچه زیبایی که نقش جورج واشنگتن در آن بافته شده به عنوان هدیه 200مین سال استقلال آمریکا از طرف مردم ایران به پرزیدنت کارتر و بانو رازلین کارتر اهدا فرمودند.
همان شب در کاخ سفید شاه هنوز ناراحت و عصبی است. باز هم ناآرامی و تظاهرات ضد او و این بار در برابر کاخ سفید. در نشست شبانه کارتر مصرانه از او می‌خواهد تا در کنفرانس اوپک در ماه آینده برای ثابت نگه داشتن بهای نفت تلاش کند. در مقابل شاه نیازمند چراغ سبز کنگره آمریکا برای خرید هواپیماهای اطلاعاتی آواکس، هواپیماهای F-16 و F-14 است. پرزیدنت کارتر قول مساعدت می‌دهد. معامله سر می‌گیرد. ناراحتی صبح جای خود را به سرور می‌دهد. در تالار مذاکرات والتر ماندیل معاون رئیس جمهوری، سایروس فنس وزیر امور خارجه و زبگنیف برژینسکی مشاور امنیت ملی حضور دارند. شاه درباره پیشرفت‌های کشورش در زمینه ایجاد کار، تعلیم و تربیت و مسکن و بهداشت سخنرانی می‌کند. او همه پیشرفت‌ها را حاصل رهبری خود می‌داند.
دومین و آخرین دور مذاکرات شاهنشاه آریامهر و پرزیدنت جیمی کارتر روز گذشته در کاخ سفید واشنگتن انجام شد. شب قبل از آخرین دور مذاکرات اعلیحضرتین در ضیافت شامی که از طرف پرزیدنت جیمی کارتر و بانو رازلین کارتر در کاخ سفید واشنگتن به افتخار اعلیحضرتین ترتیب داده بودند شرکت فرمودند، که در آن ضیافت عده زیادی از شخصیت‌های برجسته آمریکایی شرکت کردند. پرزیدنت کارتر در این ضیافت شام گفت: ما بسیار خوشحالیم که رابطه دوستانه‌ای با رهبر یکی از کشورهای بزرگ جهان داشته باشیم. شاهنشاه آریامهر ضمن تشکر از سخنان گرم پرزیدنت کارتر فرمودند: سخنان اطمینان بخشی که پرزیدنت کارتر امشب ابراز فرمودند در کشور من عمیقاً با قدردانی و قدرشناسی احساس خواهد شد. این سخنانی است آنهایی را که دارای ایدئال‌های همانند هستند حتی به هم نزدیک‌تر می‌کنند.
پس از پایان دور دوم مذاکرات کارتر در اتاق اختصاصی کوچکش به گفتگوی صریحی با شاه می‌پردازد. کارتر نگران اوضاع ایران است. او از مخالفت رهبران مذهبی، اعتراضات طبقه متوسط و مبارزات دانشجویی اطلاع دارد. باز هم شاه وانمود می‌کند همه مشکلات از ناحیه کمونیست‌هاست.
بعد از دومین دور مذاکرات پرزیدنت کارتر و شاهنشاه آریامهر، پرزیدنت کارتر شاهنشاه را تا پای اتومبیل در کاخ سفید واشنگتن بدرقه کردند. پرزیدنت کارتر دست شاهنشاه آریامهر را به عنوان خداحافظی به گرمی فشرد. من از پرزیدنت کارتر بلافاصله سوال کردم تو مناسبت دیدار شاهنشاه پیامی برای مردم ایران بفرستید. دقت کنید پرزیدنت کارتر به من گفت ما از اینکه شاهنشاه ایران برای دیدار ما به واشنگتن تشریف آوردند و از اینکه بار دیگر شهبانوی ایران به کشور ما بازگشتند بسیار خوشحالیم. اعلیحضرتین یک قالیچه بسیار زیبایی از طرف مردم ایران به ما اهدا کردند که یادآور همیشگی پیوندهای محکم دوستی و سهیم بودن ما در مسئولیت‌های سیاسی و نظامی برای حفظ صلح در جهان خواهد بود. پرزیدنت کارتر من گفت ما بحث‌های کاملی درباره بسیاری از موارد که جنبه جهانی و دو جانبه دارد داشتیم و تصور می‌کنم که شاهنشاه قبول می‌فرمایند که این بحث‌ها تبادل نظر سودمندی بین من و شاهنشاه ایران بوده است.
دستگاه تبلیغاتی شاه با هدف اسطوره‌سازی از شخص اول مملکت تلاش می‌کند چهره‌ای با جلال و جبروت از او به نمایش بگذارد. هرچه بیشتر از مردم فاصله میگیرد القابش بزرگتر میشود. اعلی حضرت همایونی، خدایگان شاهنشاه آریامهر، بزرگ ارتشداران. شنیدن این القاب ساختگی از هر چیز برای او خوشتر است. اما با ساب این تظاهرات در رسانه ها و در داخل جامعه، ضربه این مهلک به چهره ساختگی و قدر قدرتی شاه می زند. اما بهترین قضاوت درباره این ماجرا 8 سال بعد در خاطرات ویلیام سالیوان، آخرین سفیر ایالات متحده در ایران آمده است.
Some political analysts who have researched on the history of the world revolutions believe that this demonstration was the first sign and source of the revolution which was shaped in Iran but didn't get due attention in its time.
رژیم پهلوی هرچند تلاش می‌کند تظاهرات دانشجویان مخالف را به دشمنان شاه و حتی کمونیسم نسبت دهد، ولی حقیقت قابل کتمان نیست. شاه بعد از این حادثه پا در ورطه
همیشه کوه بر جاست و ساحل عاشق دریاست، طلوع صبح بیداری و این تعبیر یک رویا. شبی شبگیر دست شب، تنش دستگیر و جان بر لب، و سوسو میزند انگار سحر در حالی بستر. خزان را هم خبر داده تبر، از ریشه برداره
خزان را هم خبر داده زمان، از ریشه برداره.
آغاز جشن‌های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران، حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی. پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
الله ولی ولی و یاری خل خالمی و الهالا با بجنبه دیدی که سر بجنبه الهالا با بجنبه دیدی که سر بجنبه الهالا نازنینه الهالا دل مینه چه من دل بی الهالا بوره درد و غمینه چه من دل بی الهالا بوره درد و غمینه
آغاز جشن‌های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی مشارکت پرشور آینده روشن تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
برنامه به قلم انقلاب رو در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم می کنیم.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست 57 سال اسارت، نوشته ی آقای علی محمد بشارتی. این کتاب میپردازه به تجزیه و تحلیل رخدادهای دوران پهلوی و در نهایت انقلاب اسلامی ایران. جذابیت این کتاب برای من وقتی میخوندمش این بود که از ارتحال حاج آقا مصطفی خمینی تا انفجار نور در قم رو تو صفحه اولش نوشته بود و به عنوان تیتر خودش در نظر گرفته بود و در نهایت وقتی کتاب رو ورق میزدم خیلی جالب قسمت بندی کرده بود تمام اتفاقات رو بر اساس واقعیت‌های امروز دنیا، نه فقط سال 57 و انقلاب اسلامی ایران در سال 57، بلکه در سال 2021، در سال 1399 و نگاه به رفتارها و تعاملات دولتها با همدیگه در امریکا، اروپا و سایر نقاط دنیا. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم برمیگردیم.
تابستان 1356 با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید. پاییز هم از راه رسید، اما قرائن کم و بیش محسوسی حکایت از پاییز رژیم سلطنت بود و برعکس. مهر آن سال طلوع مهر در آسمان غم گرفته ایران تلقی می شد. همه جا سخن از عقب نشینی شاه از مواضع خود و ضرورت تداوم این عقب نشینی ها به میان می آمد. حرف‌های درگوشی سیاسی به مباحث عمیق اسلامی و ضرورت حاکمیت اسلام بر جامعه تبدیل شده بود. بگذاریم که بودند عده‌ای از روحانیون و سیاسیون محافظه‌کار که شرایط جامعه را زود گذر می‌دانستند و ساواک و نیروهای امنیتی را مترصد شناسایی نسل جدیدی از مبارزان می‌دانستند تا در فرصت مقتضی از آنها انتقام بگیرند. البته چنین پنداری همیشه بوده و تا آخر هم خواهد بود. برعکس، جمع قابل توجهی از علمای برجسته و روحانیون انقلابی از فرصت استفاده می کردند و به انتشار افکار و اندیشه های حضرت امام خمینی برای آماده کردن جامعه جهت تشکیل حکومت اسلامی می پرداختند. مسجد قباء از این جهت پیشگام بود. شهید بزرگوار آیت الله دکتر مفتح با دعوت از علمای مبارز مسجد قباء را با سخنرانی‌های آنان به کانون شور و امید و روشنگری و اندیشه اسلامی تبدیل کرده بود. بعضی از مساجد دیگر وضعیتی مشابه مسجد قباء پیدا کردند.
قدرت‌های استعماری برای سلطه بر مردم جهان از ارتکاب هیچ جنایتی خودداری نمی‌کنند. کشتی‌ها و ناوگان‌های عظیم دریایی آنها فقط و فقط برای کشتن مردم دنیا به آب انداخته شدند. این شروع مقدمه کتاب 57 سال اسارت نوشته آقای علی محمد بشارتی بود. امیدوارم بخونید و لذت ببرید. خیلی پیشنهاد میکنم این کتاب رو و امیدوارم شما هم تصدیق بفرمایید. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار.
به برنامه به نام خلق توجه فرمایید.